بازسازی آن کشور و به هدف ختم خشونت‌ها و کاهش فقر سرازیر شد، ولی بخش اعظم این کمک‌ها به هدر رفتند. افغانستان 13 سال بعد از جنگ علیه تروریسم امروز هم تهمه شورشیان است که قادرند مناطق را بگیرند و در مقابل نیروهای امنیتی افغان بجنگند. آنچه افغانها حال از آن نگرانند این است که مبادا خلای جاری قدرت و عدم حضور قوای امریکایی در افغانستان این کشور را به کشور مثل عراق مبدل سازد. در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نامعلوم است، آینده این کشور هم مکدر به نظر می رسد. گفته می شود که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مملو از تقلب بود و تنش‌های انتخاباتی می تواند راه را برای ترورستان به همان شکل هموار سازد که در عراق ساخت. به نوشته مقاله، پس درس عبرت از عراق برای رئیس جمهور اوباما در مسئله افغانستان این است که قوایش را در آن کشور نگه دارد. ولی چنان به نظر می رسد که برای رئیس جمهور کرزی معامله های سیاسی نسبت به ثبات کشورش مهم تر است. جان کری وزیر خارجه امریکا به هدف ختم تنش های دور دوم انتخابات دوبار به افغانستان سفر کرده است تا این جنجال ها را پیش از آن که کار از کار بگذرد حل کند. به نوشته مقاله، مشکل منطقه با ظهور طالبان و القاعده ایجاد شد. امریکا و متحدینش مدت کوتاه بعد از آغاز عملیات نظامی در افغانستان به عراق تمرکز نمودند و افغانستان را به یک رئیس جمهور بی تجربه گذاشتند که نتیجه آن یک بنبست و حاکمیت یک مافیا در افغانستان شد. به نوشته مقاله، با ظهور داعش در عراق، جهان بار دیگر افغانستان را فراموش کرده است و اگر همین کار ادامه یابد، انتظار چیز دیگری در افغانستان نمی رود، به جز حالت مشابه عراق امروز.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را در یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار دارم. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را هر چهار شنبه و تکرار آن را هر روز دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم و می خواهیم روی حقوق مظنونین در افغانستان صحبت کنیم و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر واقع شود. آقای رحیم الله، به برنامه خوش آمدید. در ابتدا بر ما بگوین که در مورد حقوق مظنونین در قوانین جزایی افغانستان چی پیش بینی شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و شنونده های عزیز شما. در مورد حقوق مظنونین در قوانین جزایی افغانستان خوشبختانه مواردی وجود داره. از جمله در قانون اجرایات جزایی افغانستان در ماده 7 این قانون در مورد مظنون متهم و مسئول عقل اب در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق زائل است. دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات در مورد اتهام وارده و اجراءات قضیه، این یکی از حقوقی است که برای مظنونین و یا کسایی که مسئول حق العبد هستند برای زنا در نظر گرفته شده و یا متهم. همچنان مسئولیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه حق دریافت جبران خساره وارده، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیر جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر قانونی، دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده، اظهار مطالب و ارائه دلایل به صورت آزادانه، ارائه اسناد، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده و یا حضور و استماع شهودی که به نفع وی شهادت میدهند، استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات، دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسیه در محکمه ابتدایی استیناف، اظهارات شهود و شرکای جرمی، مدارک فیزیکی و مستند مربوط به قضیه، گزارشات طبی عدلی، پیشنهاد و حکم انجام مراقبت مخفی، اذن تلاشی و داشتن وقت کافی و امکانات جهت ترتیب دفاعیه و همچنان اعتراض برای اجراءات مامور ضبط قضایی، اهل خبره، سارانوالی و محکمه. این هم یکی از حقوق مزنونی و یا متهمین است. تقاضای جلسه استماعی مبنی بر اصدار حکم و همچنان ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نماینده قانونیش. اما قبل از این موارد را که خدمت شما عرض کردم، در ماده 8 امی قانون اجراءات جزایی طوری آمده که میگن پلیس حین گرفتاری سارانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلفن. حقوق مندرج ماده را که ماده 7 این قانون که قبلا ما ذکر کردم به مظنون و یا متهم و یا نماینده قانونی آنها توضیح و موضوع را در مظهر درج کنه و امضا و نشان انگشت او را اخذ کنه تا ای که متهم و یا مظنون بفهمه که کدام حقوق داره در محکمه که از او استفاده بکنه.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای رحیم الله ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و بحث های ما روی حقوق مظنونین جریان دارد. آقای رحیم الله، برای مظنونین در افغانستان حق داشتن ترجمان در نظر گرفته شده؟
بله، قسمی که یک ماده مشخصه که عبارت از ماده 11 قانون اجرات جزایی است، برای داشتن ترجمان برای مظنونین صراحت کلی داره و با وضاحت در این مورد صحبت شده. مثلا ماده 11 میگه که پلیس، سارانوالی و محکمه مکلف است برای مجنی علیه مظنون یا متهمی که زبان مورد استفاده در اجراءات تعقیب عدلی را نمیفهمه یا کر یا گنگ و یا کر و گنگ باشه یا زمینه ی حضور ترجمان را میسر میسازه. برای اشخاص بی بضاعت در احوال درج ماده 10 این قانون با مصرف دولت ترجمان استفاده میشه.
در قوانین افغانستان در مورد مساعدین حقوقی برای مظنونین چی ذکر شده است؟
بله، طوری که در این مورد اشارات قبلا هم شد، ولی با آن هم در ماده 10 قانون اجرات جزایی یک ماده مشخص وجود داره. ماده 10 این قانون که میگه هرگاه مظنون یا متهم به بضاعت ناشنوا و گنگ و یا هم نابینا باشه و یا نارسایی ذهنی داشته باشه، با موافقه و برای او مساعد حقوقی تعیین میشه، که هم یک موضوعی است که در قوانین افغانستان پیش بینی شده و یک سهولت است برای مظنونین و متهمین که نیازمند مساعدین حقوقی است.
تشکر یک جهان از شما آقای رحیم الله از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد. اگر سوالی در ذهن دارید تا از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، به شماره 0796-061-061 به تماس شده و پیامتان را ثبت کنید. این برنامه را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از شکریه ندا، فعال حقوق بشر در بامیان. شکریه در کابل به دنیا آمده و درسای ابتدایی خود را در ولسوالی جاغوری خوانده و از فاکولته روانشناسی پانتون کابل فارغ التحصیل شده است. شکریه میگوید که برای رسیدن به موفقیت راه طولانی را پیموده و دشواری های زیاد را پشت سر گذاشته است. از خودش اینجا بیشتر میشنویم.
رسیدن، خصوصا تحصیلات، خصوصا بودن در اجتماع، فعالیت در اجتماع برای زن در یک جامعه سنتی مثل جامعه افغانستان دشواری‌های فراوانی را دارد. ولی ما فکر میکنم یکانه موفقیتی که خصوصی که زندگی فامیلی ما همیشه با مشکلات و چالش‌های خیلی زیاده مواجه بوده و ما همیشه به صورت مداوم مجبور بودیم که از یک جای به یک جای دیگه بریم. هر بار ما خانه خود را ترک کردیم به خاطر حوادث، حمایت فامیلی بوده. ما در فامیلم زندگی را، آنچه را که امروز در زندگیم دارم، زیادتر مدیون پدرم سمونوال اسدالله انصافی، مادرم ریزگل انصافی و برادر کلان محمد نعیم انصافی است. ما فکر میکنم این سه شخصیت است که در زندگی از هر آنچه که در زندگی دارن گذاشتن تا یک آرزوهایی که ما دارم برآورده بسازم، و من به عنوان کسی که تحصیل داشته باشم، به عنوان کسی که در جامعه باشم و فعالیت اجتماعی داشته باشم، عرض اندام کنم و باشم. مثلا
شکریه جان، شما خودتان را چیگونه یک رهبر میبینین؟
ما فکر میکنم که من رهبر نیستم، شاید خیلی زود است که ما بگویم من یک رهبر هستم، ولی من خیلی علاقه دارم که یک رهبر باشم. یعنی آرزوی زیاد دارم، شاید یک از آرزوهای خیلی کلانم در زندگی این هست که من یک رهبر باشم، روزی رهبر یک جامعه، رهبر یک جمع، رهبر یک قشری. و به خاطر است که در زندگی اینمی انگیزه درونی باعث ازی بوده که در زندگی ما مشکلات خیلی زیاده را پشت سر گذراندیم، مشکلات شاید خیلی حاد و مشکلات خیلی شدیدی بوده که نتانسته ما را بی ایستانه، یعنی ایستاد کنه و از مبارزه برای و هدف و آرمانی را که ما را دارم باز داره.
میشه با ما شکر جان قصه بکنین مشخصا یکی از عمدترین نمونه های مشکلات و دشواری هایی را که در سالهای دشوار زندگیتان پشت سر گذاشتانده؟
ما میخواییم که دو نکتر خیلی کوتاه یادآوری کنم. یکی در زمانی که ما شاید سنم کمتر از 6 ساله بودم در افشار، در زمان جنگ است که خانه ما در بغل کوی آبشار بود، هر لحظه راکت می آمد، هر لحظه مرمی می آمد، هر لحظه خانه آتش می گرفت و ما در روز 2 الی 3 بار مجبور می شدیم خانه را ترک کنیم و به ساختمان های دولتی که ساختمان فعلی پرورشگاه است، ساختمان شفاخانه 200 بستر پلیس است، به اینجا می رفتیم پناه می گرفتیم. و این فاصله خیلی کمی است، ولی در همین فاصله زیاد اتفاق می افتد که ما چند بار، شاید 2-3-4 بار از روی جنازه های اشخاص می رفتیم. و واقعا دردناک بود، واقعا تکان دهنده بود، خصوصا در یک طفلی که کمتر از 6 سال عمر داشته باشه. و قصه دوم، اتفاق دوم، فعالیت اجتماعی ما در هلمند است. در زمان حکومت طالبان ما زمانی که به هلمند میریم، چون فامیل ما یک فامیل نسبتا رسیده و فامیل تحصیل کرده بود، مردم امقری که ما زندگی میتونم در اولسوالی نادلی قریب سید آباد، مردم از پدرم میخواه که شما اینجا یک مکتب رو شروع کنه که بچه ما بی سواد نباشه. و پدرم بنیاد یک مکتب پسرانه رو در قریب سید آباد میگذاره و بعد ما خودم دا طلبانه حاضر شدم که بنیاد یک مکتب دخترانه رو در این قریب بگذارم. ما فکر میکنم که بنیاد گذاشتن و کار و تدریس در امون مکتب خیلی کوچیکی که ما در اوج حکومت طالبان و هم در ولایت هلمند بنیادش گذراندیم، یکی از دشوارترین مقاطع زندگی ما هست.
واقعا همونطور که میگن ضرور نیست که آدم همیشه کارهای عالی و بزرگ را انجام بده، بهتر است آدم کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده که شما میکاره کردین. شکری جان تشکر. خب شکری جان، از دستاوردتان، از موفقیتتان، از آنچه در بامیان کردین تا حالا با ما قصه کنین.
بامیان یک محیط واقعا زیبایی داره و در این حال بامیان، محیط بامیان، باور انسانهای بامیان نسبت به انسان، خصوصا نسبت به زنها، یک دید انسانی هست و من فکر میکنم که زمینه برای فعالیت ها و مبارزات زنها در بامیان به مسابقه پایتخت افغانستان شاید بیشتر از اون مساعد هست. و با استفاده از این فرصت در سال 2011 زمانی که ما به خاطر اشغال وظیفه‌ایم که امو پست آمریت نظارت و ارزیابی در برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی هست در بامیان رفتم و جای خالی تندیس های شمامه و سرسالمو به تندیس بزرگ معروفی که در زمان طالبان تخریب شد مواجه شدم. سال 2001 ما روی یک طرح در مورد بازسازی از تندیس ها کار کردیم که عنوان از این طرح هست، دو افغانی آنه و سلسال شمامه، و این طرح در واقع به دنبال از این هست که این تندیس ها توسط آنه مردمی بازسازی شود، چون این طرح باورمند است که آثار فرهنگی، آثار باستانی، سرمایه های ملی مشترک نه تنها در سطح یک کشور بلکه در سطح جهان است. تندیس های شمامه و سلسال که امروز در بامیان موقعیت داره هم یکی از این سرمایه های بزرگی است که مشترک در بین دنیا است و در بین بشریت است، و ما امیدوار هستیم که با این طرح در واقع با پرداخت بالا تا کمترین مبلغ به صورت آنه این تندیس ها بازسازی شد.
خب شما شاهد پیشرفت کلان در زندگیتان بودین و در چند سال گذشته می دانیم که افغانستان در بخش‌های گوناگون تغییر کرده و به جلو حرکت کرده، اما شماره از زنان هنوز هم از رفتن به گذشته و همون سالهای دشواری که شما هم ازش قصه کردین نگران هستن. شما چطور؟
سالهای خیلی ارزشمندی را که مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان که همیشه در حاشیه بودن، همیشه در وضعیت بدی، در وضعیت دشوار زندگی کردن، حتی مخور زندگی بودن، نه به عنوان یک انسان قرار سالهای سال و در طول تاریخ خود مخور زندگی دانستن، فعلا یکی از نگرانی های تمام جامعه افغانستان و خصوص زنای افغانستان بازگشت و گذشته هست. ما هم به عنوان یک زن افغانستان، یک کسی که از آوان کودکی حس کردیم و درک کردیم که افغانستان چی روزهای را پشت سر گذشتانده، و این روز وقتی که ما به این سرحد رسیدیم از چی راه های دشواری که عبور نکردیم، واقعا یکی از نگرانی های خیلی کلان ما بازگشت افغانستان به 10 سال 15 سال گذشته.
و چی چیز شما را امید می بخشد؟
فعلا تمام دنیا می فهمد، شما هم می فهمید که چشم مردم افغانستان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسته است. ما فکر می کنم که در افغانستان شاید کسی نباشه که در بغیر زیر نداشته باشه که نتیجه انتخابات افغانستان چی میشه، و تمام مردم افغانستان با شدت تمام در این حال با نگرانی خیلی زیاد نتیجه انتخابات رو تعقیب میکنه، و ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان امور خمی که در انتخابات ها در هر دو دوره انتخابات هماسه آفریدند و از جان گذشتند و با پای صندوق های رای رفتن تا دموکراسی نوپای افغانستان به جان ببخشند، این زحمت از زحمات از اینا و این خودگذری های از اینا نتیجه بده، و مو آرمان را که شهروندان افغانستان و مردم افغانستان در انتخابات 1393 داشتند و با حماسه های خود خلق کردند، حماسه بزرگ تاریخی رو در تاریخ افغانستان خلق کردند، نتیجه افغانستان چیزی باشه که به این نگرانی ها و به این آرزوها پاسخ بده.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com